بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مسح علی القدمین سید فرمودند: و این کان شعر علی ظاهر القدمین، اگر بر روی دو تا پا یا روی یک پا مو رویده، فلا احوتو علی جمع بینه و بین این شعر و بین بشره فی المس، یعنی دو تا مس بکشه، یه مسحی بکشه هم بر شعر و یک مسحی هم بکشه بر بشره. خدمت رو عرض کنم که کلام سید در مسئله ایست که موی رویده که اگر ما به صورت عادی مسح بکنیم، این مو مانع مسح بشره هستش، نمیگذاره بشره مسح بشه، حالا یا کلن نمیذاره یا بعضن نمیگذاره. سید احتیاط فرمودن دو تا مسح بکشه، هم بشره رو مسح کنه، یعنی دستش رو ببره زیر موها داخل موها مسحی بکشه که بشره هم مسح بشه، و هم روی مور مسح بکشه. خب البته روی نظر سید معلومه که میشه انسان کاری کنه که نیازی به احتیاط نباشه، مثلا موها رو زائل کنه. مراد سید این نیست که نباید مور زائل کنه، نه، میتونه مور زائل بکنه، بعد از این که مور زائل کرد یک مسح بر بشره بکشه. در جلسه قبل گفتیم سید فتوا به احتیاط نداده، احتیاط در فتواست، و گفتیم ضابطه بین احتیاط در فتوا و فتوا به احتیاط، ببینیم اون احتیاط در شبهه حکمیه است یا اون احتیاط در شبهه موضوعیه است. اگر در شبهه حکمیه بود میشه چی؟ میشه احتیاط در افتا. اگر در شبهه موضوعیه بود میشه افتاء به احتیاط. این خلاصه بحثی بود که دیروز گفتیم. حالا باقی مونه که وجه این که این سید احتیاط کرده و فتوا نداده چیه؟ علم اجمالی سیده. احتمال این که مس ساقط بشه یا وضو ساقط بشه احتمالش نیست فقیه. پس علم اجمالی داره جناب سیده که باید مس بکشه یا بر ظاهر شر یا وظیفش مس بر ظاهر بشره. دقت کردیم؟ بنابر این علم اجمالی سید در مقام افتا احتیاط کرده، و به طور کلی ما میتونیم بگیم هر کجا احتیاط هست در موارد علم اجمالیه. منتها این علم اجمالی تارتن از ناحیه مفتی و فقیه و تارتن از ناحیه عامی و مقلده. اگر از ناحیه فقیه باشه در مقام افتا احتیاط میکنه و فتوا نمیده، اگر از ناحیه مقلد و عامی باشه فقیه فتوا میده به لزوم احتیاط بر جناب عامی و مقلد. نمیشه هر شبهه یا حکمیست یا موضوعی که شبهه اهم ما نداریم. نمیدونم در موارد علم اجمالی تارتن علم اجمالی فقیه و تارتن علم اجمالی عامیه. فقیه در موارد علم اجمالی خودش فتوا نمیده، نمیتونه فتوا بده. خوب دقت کنید، براتون در مثال بگم. مثلا جناب فقیه علم اجمالی داره که در عصر غیبت یا جمعه واجبه یا ظهر واجبه. خوب عنایت کنید، فتوا به وجوب جمعه نمیتونه بده. چرا؟ چون حجتی بر وجوب جمعه نداره. فتوا به وجوب ظهر نمیتونه بده. چرا؟ چون به جدید یا حجتی بر وجوب ظهر نداره. فتوا به عدم وجوب هر دو هم نمیتونه بده. چرا؟ چون علم داره که احده ما در شریعت چیه؟ واجبه. فتوا به وجوب احتیاط هم نمیتونه بده. نمیتونه بگه که بر مکلف یجب الاحتیاط بل جمع بین العصر و تمام، بین جمعه و ظهر. چرا نمیتونه فتوا بده؟ چون فتوا، خوب دقت کنید، وجوب احتیاط وظیفه کسی است که علم اجمالی داره. اینجا مجتهد ما علم اجمالی داره، عامی ممکنه علم اجمالی داشته باشه و ممکنه اصلا چین علم اجمالی نداشته باشه. یعنی عامی کسی است که نمیدونه اصلا در ظهر جمعه وظیفه چیه، نماز خوندنه یا نماز نخوندنه. پس بنابراین مجتهد نمیتونه فتوا بده که یجب علی عامی علی احتیاط، چون احتیاط وظیفه کسی است که علم اجمالی داره. اینجا مجتهد ما علم اجمالی داره، اما عامی که میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. فرض نکردیم وجود علم اجمالی رو در عامی. اما در شبهات موضوعیه چرا؟ اونجا فرض شدید که عامی علم اجمالی داره. میگه اذا علم به نجاست احد الانائین، اذا علم میگه اذا علم به نجاست احد الثوبین. خب فتوای فقیه اینه که در موارد علم اجمالی وظیفه مکلف وجوب احتیاطه، لذا با عامی هم فتوا میده که یجب علیک الاحتیاط، چون نظر فقیهش اینه. پس در ما نحن فیه شبهه حکمیه است، آیا وظیفش مسح بر شعره یا وظیفش مسح بر بشر است؟ اینجا جناب سید میگه من علم اجمالی دارم که یا وظیفهش مسح بر شعر یا مسح بر بشر است. خب وقتی که علم اجمالی داره در مقام علم اجمالی چی کار میکنه؟ در مقام افتا احتیاط میکنه. احتیاط میکنه یعنی چه؟ فتوا نمیده. اینم نظر مرحوم سید. بله، اگر عامی هم علم اجمالی داشته باشه، منتها این علم اجمالی در شبهات حکمیه است. عامی میتونه رجوع کنه به یک مجتهد، میتونه به این علم اجمالی خودش ترتیب اثر بده و احتیاط کنه. چون علم اجمالیش در شبهه حکمیه است، میتونه رجوع کنه به فقیه. نه، در شبهات حکمیه دقت کنین، فحص برای کسی است که بخواد اخذ به براءت کنه. اما شما در شبهات حکمیه اگر بخواید اخذ به احتیاط کنین، فحص لازم نیست دیگه. فحص مال کسی است که بخواد اخذ به براءت کنه. مثلا من نمیدونم تو سیگار کشیدن حلال یا حرام، اگر بخوام اخذ به براءت کنم باید به ادله مراجعه کنم، به مجتهد مراجعه کنم. اما بخوام احتیاط بکنم، اصلا سیگار نکشم چون شبهه این هستش که چیه، حرام باشه، اینجا لازم نیست که فحص کنم، ترک سیگار میکنم. عنایت بشه این فرمایش مرحوم سید ره. قبل از اینکه مختار خودمونو بگیم، یه مناقشه ای درش هست و اون اینه که در مقام چرا سید فرض علم اجمالی کرد؟ چون اینجا شق سومی هم هست که فقیه احتمال میده. یه احتمال اینه که وظیفش مسح شعر باشه، یک احتمال اینه که وظیفش چیه؟ مسح بشره باشه. احتمال سوم هم هست و اون اینه که وظیفش چی باشه؟ وظیفش تخییر باشه، مخیر بر شعر مس کنه یا بر بشره مس کنه، مخیره. و وقتی این احتمال سوم در ذهن فقیه روشن شد، فقیه اخذ به براءت میکنه و به همین براءت هم فتوا میده. میگه اگر بر روی بشره مویی بود، مخیر است بین المسح بر بشره و مسح بر شعر. پس اولا اینجا جای احتیاطی نیست که سید بخواد احتیاط کنه، چون احتمال سوم فقیهاً راده ای من استفاده از این احتمال نیست، دافعی از این احتمال نیست. شاید فی علم الله وظیفه این تخییر باشه، مسح بر شر یا مسح بر بشره. همین احتمال که در ذهن آمد، فقیه میتونه فتوا بده که چیه؟ مخیر است. فرض کنید در روز جمعه تارتن فقیه دو تا احتمال میده، یا وجوب جمعه یا وجوب ظهر. علم اجمالی داره که در روز جمعه یا برش نماز جمعه واجبه بر مکلف یا نماز ظهر. در اینجا احتمال تأخیر رو فقیه نمیده. در اینجا فقیه در مقام افتا باید احتیاط کنه، یعنی فتوا نده. خب وقتی که فتوا نداد، عامی هم یا احتیاط میکنه یا رجوع میکنه به یک مجتهدی که در اون مسئله چیه؟ فتوا داره. پس دقت کردید، مجتهد اگر دو احتمالی شد نمیتونه فتوا بده. علم اجمالی داره که یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه. وقتی رسید به مقام افتا، دست فقیه بسته، یعنی ممنوع از فتواست، فتوا نمیتونه داشته باشه. فتوا به چی بده؟ فتوایی نمیتونه بده. اما اگر فقیه احتمالی شد، پیش خودش که به ادله مراجعه کرد، خوب دقت کنید، از ادله چیزی نفهم. بعد میشینه گفت که کلاش قاضی میکنه که احتمالات در مسئله، یعنی در مسئله سه احتمال هست: یک وجوب جمعه، دو وجوب ظهر، سه وجوب تخییری، یعنی مخیر از بین ظهر و جمعه. خب وقتی که فقیه دید که احتمال سه تا شد و یک احتمال تخییره، در اینجا فقیه میتونه فتوا بده. در کتاب فتوایی می‌نویسه المکلف مخیر یوم الجمعه بین الظهر و الجمعه. مستند فقیه چیست در این فتوا؟ به کدوم آیه تمسک کرد و این فتوا رو نوشت؟ به کدوم روایت تمسک کرد و این فتوا رو در کتاب فتواییش نوشت؟ نوشت المکلف و مخیرون بین الظهر و الجمعه فی یوم الجمعه. مستندش چیه؟ دلیل براءت، حدیث رفعه. به دلیل براءت تمسک کرد، دلیل براءت حدیث رفعه. به حدیث رفع تمسک کرد و این فتوا رو نوشت. مستند فقیه در این فتوا چیست؟ حدیث رفع. و بقیه ادله اگر داشته باشه، ادله‌ای که بر براءته. پس دقت کردیم، فقیه اگر دو احتمالی شد نمیتونه فتوا بده، دستش بسته است. هر فتوایی که نده مؤاخذه میشه. فتوا بده به وجوب ظهر، فتوایش بلا حجت. به وجوب جمعه، بلا حجت. به وجوب احتیاط، بلا حجت. هیچ فتوا نمیتونه بده. فقط میتونیش کار کنه؟ خودش در مقام افتا احتیاط کنه. احتیاط کنه یعنی چی؟ یعنی فتوا نده. احتیاط در افتا یعنی فتوا نداده. لذا وقتی که به مقام افتا میرسه فتوا نمیده. رائج شده که در لسان عدم افتایی میزن فل احوتو الجمع بینهما. این در واقع چیه؟ یک تعبیرش، ظاهرش اینه که فتوا به وجوب احتیاطه، اما فقیه میدونه، اهلش میدونن که این فتوا به وجوب احتیاط نیست، بلکه این چیه؟ احتیاط در افتاء. جناب مجتهد تو این مسئله فتوا نداره. اما عامی وقتی این مطلب میکنه، فکر میکنه مجتهد فتوا داده به چی؟ به لزوم احتیاط و وجوب احتیاط. نه. خب بیاییم در ما نحنفی تطبیقش کنیم. مور روی پا مانع از رسیدن آبه. خب ما وقتی به ادله مراجعه کردیم نفهمیدیم وظیفه این شخص چیه، نفهمیدیم. شاید وظیفش مسح بر شعر باشه، شاید بر بشره باشه. یک احتمال سوم هم میدیم. احتمال سوم کدومه؟ مخیر باشه، هم میتونه روی مو مسح بکشه، هم میتونه روی بشره مسح بکشه. مخیر. تا فقیه این احتمال سوم رو نداد، تو کتاب فتوای قلمش برمیداره مینویسه و یخیر بین المسح على الشعر والبشره. مستند این فتوا چیه؟ حدیث را. خدمت شما عرض کنم که میشه این اصطلاحاً دوران ام بین تعیین و تأخیر، یا بهش اقل و اکثر هم گفته میشه، بنابراین که تعیین و تأخیر به اقل و اکثر برگرده. دیگه علم اجمالی در کار نیست. پس بنابراین در کتاب فتوایی مینیسه مخیر بین المسحین. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم هنوز وارد این نشدیم، فقط در مقام فتوای سید بودیم. سید که احتیاط در فتوا کرده و فتوا نداده، گفتیم این جا نداره. چرا؟ چون احتمالات سه تاست. خب وقتی که به ادله مراجعه کردیم، اگر دلیلی بر یکی پیدا نکردیم، احتمالات میشه سه تا. وقتی که شد سه تا، فقیه فتوا میده که مکلف مخیر است بین هما. منتها این عنوان اشکال بر سید نیست. سید امکان داره احتمالات شما همین ستا بوده، ولیکن در این حال دلش نمیخواسته به این تخییر فتوا بده و فی نفسهی شیء از این فتوا، از این تخییر. چون لازم نیستش که فقیه هرچی مقتضای صناعت بود واجب نیست همون رو بنویسه. به وقتا میبینه نه، مقتضای صناعت جوازه، اما ترش نمیاد فتوا بده به جواب. مقتضای صناعت تکلیفه، اما بازم دلش محکم نیست که فتوا بده به چی؟ به تکلیف. مثلا وقتی رجوع کرده به ادله، دیده حلق لحیه مقتضای صناعت جوازه. در شریعت ما دلیلی نداریم بر حرمت حلق لحیه، اما با این وجود دلش نمیاد که فتوا بده به چی؟ به جواز. فتوا دادن که واجب نیست، احتیاط میکنه و فتوا نمیده. چی فرمودی؟
جرا اگه دو احتمال بده، یعنی که یا رو بشره مست کنه یا روی
یا وظیفش اینه که فی علم الله مسح بر بشره است، یا فی علم الله وظیفش اینه که مسح بر شعره. بله، بحث صحت نیست، بحث وظیفه است. معلومه سید نمیگه لا یجوز اون حلق لحیه ازالت و شعر. نه، اگه فرض کنیم که نخواست زائل بکنه، لازم زائل بکنه؟ نه. اگر زائل نکرد، دو تا مس انجام بده، هم بر شعر و هم بر بشره. یا یک مسی انجام بده که در اون مس هم بشره مس بشه و هم چیه؟ شعر مست بشه. اگه تونست اشکال نداره، یعنی تونست یک طوری مست بکنه که با یک مست هم، نه اینکه رطوبت به بشره برسه، اشتباه نشه، اگه دستش خیس باشه روی مو بکشه که اون آب و رطوبت به این برسه، این مست بشره نشده. مراد از بسه مشره تماس با بشره است، نه اینکه آب بهش برسه، تماس با خود بشره است. اگر ممکن شد، بله این کار رو میکنه. مثلا برای مثال این نصف پاش خیلی مو داره، مثلا اینم نه، اینم احتیاط نداره، اینم مثلا بر بشرش کافیه. باید طوری خلاصه مس بکشه که هم بشره مس بشه و هم شعر مس بشه. خب این راجع به توضیح عبارت و بیان مختار سید، اما بیان مختار خود ما در این مسئله. خب یه دفعه شر در حدی است که اصلا مانع از مسح بشر نیست، این از محل بحث خارجه. اما یه دفعه شعری هستش که به طوریه که اون شر مانع از مسح بشره کامل میشه، یعنی در وسط هی قطع میکنه این مسح ماره. این دو صورت داره. یه دفعه این مویی که روی پوست پا روی بشره پا هست موی متعارفه، خب متعارف افراد بعضی کم پشت موشون بعضی پر پشته، اما موش فوق متعارف نیست. بعضی هم دست و پاشون خیلی پر موه، بعضی کم موه، بعضی از مردم بی موه اصلا دست و پاشون، اما فوق متعارف نیست. پر مو هست اما فوق متعارف نیست. این به صورت عادی مس بکشه کافیه. دلیلش چیه؟ دلیل سیره قطعیه که متشرع است. اگر در افرادی که موی متعارف داشتن این موها را زائل می کردن یا به یک صورتی مس می کشیدن که این مس روی بشره واقع بشه، این قطعا به ما می رسید. پس معلوم میشه که وقتی موی متعارف داشتن روی موی متعارف رو مسح میشدن، ولو در اثر مسح بر اون بشره مقداری از بشره قطع میشده، مسح نمیشده، طولاً قطع میشده. پس بنابراین اگر مویی که روی پا نحوه متعارفه، نه زائده بر متعارفه، این هم تو به صورت عادی مسح بکشه ولو هی مقداری از بشرم مس نشه، این اشکال نداره. دلیل سیره قطعیه متشرع است. اطلاق مقامی هم میتونیم تمسک کنیم، کما اینکه به سیره هم میشه تمسک کرد. اما اگر روی پا مو زائل بر متعارف باشه، یعنی مثل فرض میگه کسی روی پاش مثل پوست سر آدم، مثل سر آدم ها میمونه، زیر سر آدم چطور مو داره، اینم پاهاش هم مثل سر میمونه، مو داره حسابی، یعنی پاهاش هم اگه کسی دقت نکنه فکر میکنه سرشه، همینطور مثل سر مو داره همش. اگر زائد بر متعارف مو داشته باشه، این وظیفش چیه؟ خوب دقت کنید آیه شریفه چی فرموده؟ و ارجلکم الی کعبین، و اون دوتا ارجل خودتون پاهاتون مسح کنین تا کعبه. گفته پاهاتون مسح کنین. خب اگر ما روی مور مسح کنیم، رجل رو مسح کردیم یا مسح نکردیم؟ مسح نکردیم، چون چیه؟ مو خارج از رجله. یکی از اجزای رجله، یکی از نواحی رز مو نیستش. آیه میگه فقسلو و ارجلکم و ارجلکم الالکعبین، یعنی فقسلو و ارجلکم الالکعبین، پاهاتونه تا کعبین مس کنین. گفتیم آیه به لحاظ دلالت اجمال داره، منتها مراد جدی خداوند چیه؟ اینه بارها باز گفتم اشتباه نشه. اگر مولا گفت اکرم زیدن، و ما دو تا زید داریم، زید ابن عمرو و زید ابن بکر، فردا میریم پیش این مولا، از مولا سوال میکنیم مقصود شما از این زید که فرمودید اکرم زیدن کدوم یکیشونه؟ گفت زید ابن عمرو. این باشه. بعد از این که مولا گفت مقصود من زید ابن عمرو، خوب دقت کنین اون جمله اکرم زیدن هنوزم مجمله، یعنی ظهور در زید ابن عمرو نداره، اجمال داره، ولیکن می دانیم از این عنوان مجمل مراد مولا و مقصود مولا کیه؟ زید ابن عمرو. آیم از این قبیله. و ارجلکم الی کعبه این گفتیم اجمال داره، اما با مراجعه به سنت فهمیدیم که مقصود و مراد خداوندی چیه؟ مسح. دقت کردیم. خب پس بنابراین خداوند فرموده که پاهاتون مسح بکشید. من اگر روی این موها رو مسح کشیدم، پاها رو مسح کردم؟ نه، موی پاره مسح کردم، نه پاره. یک رجل داریم، یک شعر و رجل داریم، یک پا داریم، یک موی پا داریم. من پا رو مسح نکردم، موی پا رو مسح کردم. بنابراین وقتی شعر زائد بر متعارف باشه باید بشره رو مسح کنم. حالا بشره رو که اگر بخوام مسح کنم دو راه داره، یکی اینکه این دستام ببرم زیر این موها بعد مسح بکشم، یکی اینکه این موها رو ماشین کنم زائلش کنم. حالا لازم نیست از ته بزنم، بزنم تا بشه به مقدار متعارف. وقتی به مقدار متعارف شد روش مسح بکشم کافیه، ولو یک بخش از بشره هم مسح نشه. ما فرض نکردیم چون هست، این اولا تمثیل نمیشه کرد. اگر گفتیم مو جزء پا نیست، معناش این نیست که ناخن جزء پا نیست. میدونم یکی از اجزاء رجل موهای روی پا را میگن رجل، جزی از رجل نیست و ناخن جزی از پاست، ناخن جزی از پاست. یعنی اینطور نیستش، خود وضع ناخن هم غیر از وضع چیه موه، موی چیز آویزونیه به خلاف ناخن که یک شعه چسبیده به پاست. حتی متعارفش هم جز نیست، جزی از رش نیست. رش اسم این عضوه، اون موها موهای رویده بر رجله، از اجزاء رجل مو نیستش. پس بنابراین وقتی که موی زائده بر این پا زائده بر متعارف بود، سه تا کار میتونیم بکنیم. یک، دستا رو ببریم زیر اون موها بشره رو مسح کنیم. دو، اون موها رو زائل کنیم بشره رو مسح کنیم. سه، موها رو کوتاه کنیم بشه به اندازه چی؟ متعارف، وقت روش مسح کنیم ولو یک بخش از بشره هم مسح نشه. پس در موی زائده بر متعارف ما یکی از این سه کار رو میتونیم بکنیم. علای حالن باید بشره مسح بشه، یا دست ببریم زیر مو، یا مو رو از روی پا زائل کنیم، یا اینکه این مو رو تقلیلش بدیم برسونیمش به نحو متعارفش کنیم. اگر به حد متعارف شد بعد میتونیم روی پا رو مسح بکشیم. دو تا فرضش چیه؟ ببینید این هر دو فرض میگیره. ما گفتیم در مسح در طول چیه؟ اول انگشت تا مفصل باید مسح بشه، هیچ مانعی در طول نباشه. اما در عرض لازم نیست عرض پا ولو به اندازه یک بنده یک انگشت، ولو این گوشه پا موش چیه؟ متعارفه. این قسمت موش نامتعارفه، همون قسمت متعارف رو مسح بکشیم کافیه. این خدمت شما عرض کنم نسبت به این. پس این مسئله روشن شد که در اختیار ما اگر متعارف باشه مسح میکشه، زائد بر متعارف باشه باید بر بشره مسح بکنه، یا تقلیلش بده به حد متعارف برسونه، بعد که به حد متعارف رسون بر روی اون مو میتونه مسح بکشه. بعد ایشون میفرمایند که و تجب و ادانت الموانع و الحوائج، اگر روی پای ما مانعی وجود داره، حاجبی هست که اون مقدار لازم رو نمیتونیم مسح کنیم، باید اون رو برطرف کنیم. مثلا یه دفعه اینجای پا فرض به یه نقطه غیر چسبیده، خب کنارش آدم مسح میکشه، اما باید در عرض چیه؟ کاملا یه مانعی باشه، چسبی باشه که ما اگر بخوایم مسح کنیم باید از روی چسب عبور کنیم، اینجا باید برطرف کنیم. دلیلش چیه؟ گفتیم که مسح الرجل واجبه و تحدید کردیم، طولاً و عرضاً تحدید کردیم. خب اگر مانع باشه مسح الرجل نشده، مسح الچسب شده، مسح الحاجب شده. این دلیل خاصی نمیخواد. بله؟ بله، عقلیه. بعد میفرماد ولی یقین به وصول رطوبت علل بشره. خب ما دقت کنید، ما اگر دو جسم داشته باشیم، یکی ملاقا و در این دو جسم یکی خشک، یکی یابس، یکی مرطوب، در مس باید به نحوی باشه که رطوبت دست به بشره سرایت کنه، یعنی بشرم بشه مرطوب، این بشرم باید بشه مرطوب. اینه خدمت شما عرض کنم، اینه از سنت فهمیدیم، ایشان روایتش هم بعد میاد. ما ولا دست راستمون رو خوش کنیم رو پا بکشیم کافی نیست، یا بعد از خوش شدن رو دست رو پا بکشیم، باید رطوبتش باشه، باید اون پا هم مرطوب بشه و خیس بشه. سید اینجا متعرض این مسئله نمیشه، این مسئله رو مفروغ العن گرفته، میگه باید علم پیدا کنیم به رطوبت پا، که پا به سرایت این رطوبت باید علم پیدا کنیم. چرا باید علم پیدا کنیم؟ قاعده اشتغاله، باید یقین پیدا بکنم به چی؟ به این که اون تکلیف امتثال شده، ظن به امتثال کافی نیست، باید علم پیدا بکنم، اطمینان پیدا کنم، قدر پیدا کنم که اون تکلیف امتثال شده، اون واجب اتیان شده. دلیلش هم قاعده اشتغاله، که قاعده اشتغالم مدرکش وجوب دفع ضرر محتمله، و همچنین باید یقین پیدا کنه به وصول رطوبت علل بشره ولا یکفی از زن، باید علم پیدا کنه لقاعدت الاشتغال، لا یکفی از زن لعدم حجیت زن، زن حجت نیست. بله، من اگر پام مس کشیدم به یک سقه ای گفتم ببین رطوبت رسیده یا نگو بره رسیده، کافیه، ولو زنم ندارم، اما سقه ای گفت اون رطوبت سرایت کرد به چی؟ به بشره، قولش حجته. اما زن در اصول گفته شده که زن حجت نیست. الحمدلله رب العالمین. بله، اگر زائده بر متعارف باشه روی مختار سید، دو تا مس باید داشته باشه، هم بشره رو مس کنه و هم شعر رو مس کنه.